بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نور الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. قد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران و امام شهدا، فرزندان امام، شهدای خطه اصفهان، شهدایی که خانواده های عزیزشون زینت بخش مجلسن، گذشتگان خودتون، علمای گذشته شهرمون، خصوصا مدافع حریم اهل بیت، دلسوخته ولایت مرحوم آیت الله امامی اصفهانی، و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، به سلامتی هر کس یا زهرا میگه که برای ساکت‌تر شدن خواهرا که صلوات محمدی خط بفرمه. موضوع بحث ما در رابطه با تأمین اساس سعادت در تربیت جامعه و مخصوصا تربیت نسل جوان بود. سعادت را از دیدگاه‌های مختلف تفسیر کردیم، ارکان سعادت رو به وراثت و تربیت تقسیم بندی کردیم. تربیت رو به دو نوع، تربیت انسان و غیر انسان و تربیت انسان و حیوان رو با همدیگه مقایسه کردیم. پروردگار به حیوانات غریزه داد، به انسان عقل. وجه متمایز بین انسان و حیوان هم عقله، ولی عقل باید پرورش پیدا بکنه. چشمها به من حواس و جمع، عقل باید پرورش پیدا بکنه. نیاز به دو بال داره. عقلی که بتونه پرواز بکنه باید دو بال بهش بدیم. یک، پرورش پیدا بکنن از نظر علمی، و دو، پرورش پیدا بکنن از نظر اخلاقی. به تعبیر قرآن کریم عقل را پروردگار عدل آورده، چون عدالت از نتایج عقله و عدل را که نتیجه عقله با احسان آورده. یعنی دو بال رو در یک آیه مطرح کرده. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در رابطه با پرورش انسان و پرورش عقل دو بحث رو تقدیم کردیم. بحث اول وجوه اشتراکی بین جسم و روح، و دوم وجوه افتراقی بین جسم و روح. عرض کردیم یه سری شباهت‌هایی بین جسم و روح و یه سری فرقه هایی. یکی از شباهت ها این بود که جسم نیاز به تغذیه دارد، روح هم نیاز به تغذیه دارد. جسم اگر گرسنه بشود خطراتی رو می آفرینه، روح هم اگر گرسنه بشود مشکلاتی رو به وجود می آره. یک بحث مبسوط داشتیم در رابطه با تغذیه جسم و جان و از دیروز این بحث رو شروع کردیم، تغذیه روح و جان، که دیروز شالوده تغذیه روح و جان رو خدمتون تقدیم کردیم، امروز تتمه این بحث رو خدمتون عرض میکنیم، به شرطی که یک صلوات محمدی ختم بزنیم. اولین مطلبی که ما باید بهش دقت بکنیم اینه که اگه ارزش تغذیه روح اهمیتش بیشتر از تغذیه جسم نباشه کمترم نیست. یعنی کسی فکر نکنه فقط باید سر سفره بنشیند و شکمش رو سیر بکنه. بعضی فکر نکنن روح سالم در بدن سالم فقط. این هم یک نکته ایست. ورزشکارای ما برای اینکه اهمیت ورزش رو عنوان بکنن و نشون بدن میان یک کد میدن، روح سالم در بدن سالم. ما این حرف رو 50% قبول داریم. چه بسا بعضی ها فلجن، بدنشون پر از مرض سرطانیه ولی روح بزرگی داره. پس حالا که طرف جسمش مریضه روحش هم مریضه. خیر، ما این حرف رو 100% قبول نداریم. روح سالم در بدن سالم نسبیست. بله، اگر کسی بدنش از نظر مشکلات جسمی براش به وجود بیاد کمتر دیگه فرصت میکنه به روحش برسه، اینو قبول داریم، ولی این به معنی خود کلی قابل قبول بله نیست. چون ضدش تو تاریخ ما زیاد دیدیم، طرف کور بوده، بدنش پر از غده‌های سرطانی بوده ولی روح او روح بزرگی بوده. تو قرآن هم داریم قصه ایوب پیغمبر، 12 تا پسر داره، در آن واحد داغ 12 پسر میبینه. خیلی مهمه. بعضی که یک داغ کمرشونو میشکنه، در آن واحد آدم 12 تا پسر داشته باشه جلو چشمش بمیرن. این چه روح بلندیست که بگه الهی رزن به رضایه. اکدارها زمین گندم و جو داشته با غلامای زرخرید، در آن واقع آتش میگیره با غلامای زرخرید همه اموال میسوزه. یعنی یک لحظه به صفر میرسه سرمایه او، ولی باز میگه الهی رزن مرزاه. بدن او از گردن به پایین پر از مرض و درد میشه، پر، ولی باز عبادتش کمرنگ نمیشه. کار ایوب به جایی میرسه که مردم به خاطر اینکه بچه‌هاشون نگیرن نگیرن مشکل به ویروسی مثلا تکی گردن بوده، آمدن پیغمبر خدا را از شهر بیرونش کردن. تو بعضی از نسخ داره که تناب انداختن گردن ایوب و کشون بردنش بیرون و توی خرابه جاش داده. یعنی سلامتی جسمش رفت، مالش رفت، فرزنداش رفت، آبروش هم رفت، مردمم بیرونش کردن. توی خرابه رو تله قات نشسته بود، بازم میگفت الهی رزن به رضائک صبرن علا قضائک. چه بسا جسم انسان پر از درد بشه ولی روح بلند او هیچ تعلمات جسمی رو خلاصه به عرصه ظهور نرسونه، که انلم یکن شیئا مذکورا. ولی اونی که خیلی مهمه خطر مسمومیت غذای روحی خیلی بیشتر از خطر مسمومیت غذای جسمی. به طور مثال اگر مثلا یک کارخانه ای رو که کنسرو درست میکنه، به عنوان این که کنسروهای شما مسمومه، از طرف بهداشتیان درد این کارخونه رو ببنده. آجون چند تا کنسرو دادید بیرون؟ 2000 تا. تمام این 2000 تا هم مسمومی. به فرض این که دکترها بیان به داد این 2000 تا برسن اما موفق نشن و اینها از نظر مسمومیتی جان خودشون از دست بدن. من حرفم اینه، سوالم اینه که اگر 2000 نفر به خاطر مسمومیت 2000 کنسرو مریض بشن و احیانا بمیرن، آیا در جامعه چند هزار نفر مردن؟ 2000 نفر. یه خواهر اجازه بدن؟ اگر سکوت رعایت بکنن، اگر بگذارن که صحت خودشو بزنه و اگر بگذارن مردم چطور کلمه حرف بفهمن، اگر 2000 تا کنسرو مسموم دست مردم برسه و از نظر مسمومیت اینا جان خودشون از دست بدن، 2000 تا مردن. اما اگر 2000 نفر با فیلم مبتذل یا CD سکسی یا دیسکت مبتذل یا نوار محرک یا کتاب مهیج یا عکسای مبتذل مسمومیت روحی پیدا کردن، آیا همین 2000 نفر ضربه می کنن یا لطمه به جامعه کلی زده خواهد شد؟ خطر مسمومیت روح رو آدم از این زاویه که نگاه می کنه متوجه می شه. شما تو محله خودتون نگاه کنید، نه این محله، هر کسی در محله خودش ورق بزنه بره کنار، بره عقب. 10 سال پیش در محله ما چند معتاد بوده، امروز چند معتاده؟ در 20 سال قبل در محله چند قاچاقچی بوده، امروز چند قاچاقچیه؟ در 10 سال پیش چند لات و مزاحمت مردمی بوده، امروز چقدر هست؟ مگه کسی که معتاده فقط خودش به احتیاط کشیده میشه؟ او در به در دنبال یه هممنقلی میگردد، همپیک میگردد، اینو آلوده میکنه، اونو آلوده میکنه. یه رخمینی یک طایفه رو یک معتاد به احتیاط میکشونه. ما داریم طرف خودش معتاد شده، بچه خواهرش رو معتاد کرده، بچه برادرش رو معتاد کرده، شوهر سراغ برم که میگم شوهر خواهرش رو معتاد کرده، زنش معتاد شده، پسر 14 سالش معتاد شده، همسایه معتاد شده، رفیق معتاد شده، شریک معتاد شده، همکار تو کارش معتاد شده. یک جونور دوپای فاسد فاسق معتاد انگل جامعه صدها نفر رو به مثل خودش به بدبختی و تباهی کشونده. لعنت بر این فساد و لعنت بر این معتاد و لعنت بر هر چه قاچاقچی. خدا به حق امام زمان داغ هر قاچاقچی هست بر این دنیا بر دل مادر و زن و بچه‌شون گذاشته بشه، که مردم رو به بدبختی میکشانن این حرامزاده ها. اینها مفسد فی‌الارضن. غذای روح اگر فاسد بشود جامعه به فساد کشیده میشه. حدیثی که از امیرالمومنین، من این حدیث رو از امیرالمومنین براتون میخوانم، ببینید چقدر مهمه فساد روحی، چقدر مهمه این که یک روح و یک تفکر و یک اندیشه به فساد کشیده بشود. اگر یکی مریض جسمی شد دکترش میبرن، دکتر خیلی که بی عرضه باشه نمیگذاره مرض او شدت پیدا بکنه. مطلب رو بگیرید چی میگم، چشو به من. دکتر خیلی عادی و عمومی باشه نمیگذاره این آقا بدتر بشه. اگر عرضه ندارد مرض را ریشه کن کند، بله، حداقل نمیگذارد که این مرض بدتر بشود. این یک بحثه. اگر هم حاذق باشد که بعد از یک دوران نقاهتی این مرض را از وجود طرف میکشه بیرون. اما شما بفرمایید اگر مغز یک کسی خراب بشه، اندیشه یک کسی از بین بره، روحی یک کسی فاسد بشه، چقدر طول میکشه تا انسان بتواند یک انسان از نظر روحی مریض را درمان بکنه؟ مسلماً قابل مقایسه مدتش با زمان مریضی جسم بله نیست. امیرالمومنین فرمود در کتاب سفینه در قسمت بحث طعام صفحه 84 این کتاب یک روایتی بسیار شنیدنی و قابل توجه. من روایت رو میخونم، شما هم آماده باشید برای شنیدن. و قال امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه قال اما لی یرى الناس اذا قرب علیهم الطعام لیلا تکلفوا عنادة المصابی لینصروا ما يدخلون بطونهم ولا يحتمون بقضاء النفس وأن ينيروا مصابيها البابهم بالعلم ليسلموا من لواهق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم صدق مولانا سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. یک سوال میکنه امیر المومنین از ما شما، سوال کننده علیه، سوال علویه، شوخی نیست. یه وقت یه بچه سوال میکنه از آدم، خب ذهن او ذهن بچگانه است. یه وقت یک استاد حوزه سوال میکند، سواله. یک آیت الله، یک مرجع تقلید، یک فلسفه خلقت علی بن ابی طالب سوال میکنه، شوخی نیست. سوال علی علکی نیست، سوال علی بی‌محتوا نیست، سوال علی مطلب توشه. مولا میفرماد مالی ار الناس اذا قرب الیهم الطعام لیلا. چرا مردم اینجوری هن؟ چرا مردم این گونن؟ یا علی چجوری هم؟ فرمود چرا مردم وقتی در دل شب میخوان غذا بخورن حتما باید چراغ روشن کنن که ببینن چه چیزی ما ید خنون بطوده هم چی داره تو شکمشون میره؟ که تو وقتی غذا میخوایی به جسم بدی و هوان تاریکه دنبال چراغ و مصابیح میگردی، اما موقعی که میخوای غذا به روحت بدی دنبال یه چراغ نمیگردی، دنبال یک روشنایی نمیگردی، به روح تو دارن چه غذایی رو داخل میکنن. تو این زمان وانفسا و تاریک که دشمن از تاریک استفاده کرده و به تعبیر مقام معظم رهبری شبیخون فرهنگی را شروع کردند، کسایی که اهل جبهه و جنگ باشن میدونن جنگ در روز و جنگ در شب 20 فرق داره، 20 فرق داره. در روز وقت آدم میجنگه دشمنشو میبینه، با تاکتیک ها آشناست، با تکنیک های جنگی آگاهه، نوع اسلحه ها رو میشناسه، میدونه تیر از کدوم طرف میاد، میدونه به کجا باید شلیک بکنه، روز شش میبینه. اما در دل شب اینجوری نیست. یه وقت میبینی تیر خورد تو پات، از کجا اومد؟ کی زد؟ کی شلیک شد؟ با کدوم اسلحه زدن؟ متوجه نیستی. چه بسا اینی که جلوت داره را میره رفیقته، بکنی دشمنته ولی چون شبه میزنیش. چه بسا چون شبه طرف دشمنته، فکر میکنی همرزمیته، کاری باش نداری اون تو رو میزنه. جنگ در دل شب 20 نکته درش هست، شبیخون فرهنگی، یعنی دیگه چشم رو بله نمیبینه. امروز دشمنان ما جنگشون رو در شب و در تاریکی جهل و تاریکی بی حواسی و بی تفاوتی مردم شروع کرده. آدم هرچی داد میزنه کسی به کسی نی. قدیم تو 8 سال دفاع مقدس آژیر قرمزی بود، راداری بود، مردم آژیرها رو میشنیدن، مردم به پناهگاه میرفتن، مردم خطر بمباران رو میدونستن یعنی چه، مردم خطر موشک رو میفهمیدن یعنی چه. الان مملکت ما زیر بمباران فرهنگی داره، این مملکت تکون میخوره، کسی به کسی نیست. هرچی رهبر انقلاب، علما، مراجع، اوضای علمیه، روحانیون، معلمها، دلسوزا، مربیا، بزرگترا، متدینین دارن آژیر قرمز میذارن، کسی به کسی نیست، گوش نمیکنه. واقعا آدم در عجبه. مردم وقتی میخوان یه خانه ای بسازن، اگر بدونن این سرزمین سرزمین زلزله خیزه، مگه نمیرن خانه هاش رو ضد زلزله درست کنن؟ این عقلیه دیگه. ضد زلزله میسازن. چرا؟ برای اینکه با یه تکون خوردن زمین ساختمان فرو نره. چرا ما خانه های اعتقاداتمون را در این زمانی که مملکت ما پر از زلزله است، زمین داره میلرزه، از هوا بمبارون میشیم، موشک بارون میشیم، از هر سمت و سو داره به جوانهای ما شلیک میشه، چرا خانه های اعتقاداتمون رو مردم ضد زلزله بنا نمی کنیم؟ که سقف اعتقادات و سر بچه هامون خراب نشه، بچه هامون رو بدبخت کنه. علی سوال میکنه، کی باید جواب سوال علی رو بده؟ چرا مردم به قضای روحشون بی‌توجه هم؟ مردم چرا نگاه نمی کنن میرن این قضایی که به روحشون میدن آلود است یا نه؟ در روایتی است از امام حسن صلوات الله و سلامه علیه، فرزند امیر المومنین، یک تعجبی کرده. من این تعجب امام حسن رو تقریمتون کنم. سؤال باباش رو شنیدید، تعجب پسرش هم بشنوید. در کتاب سفینه صفحه 84 امیر المومنین در صفحه 83 سؤالش رو مطرح کرده، فرزند او تعجبش را در 84 سفینه مطرح می کند. می فرماد عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله و یجنب بطنه ما یؤذی و یود اصدره ما یردی. امام مجتبی می فهمد که فردا روز تولدشونه، می فهمد من تعجب می کنم چرا مردم تو قضاهای جسمشون فکر می کنن، اندیشه می کنن، دقت می کنن، اما در قضاهای روح و جانشان توجه ندارد. هر کتابی که به دستشون رسید میخونن، هر فیلمی که شد میبینن، هر جمله‌ای که شد میشنون، تو هر مدرسی که شد میرن، در هر جایی که شد نظاره‌گرن. خب انسان از چشم و گوش تغذیه جانی میشه، این چشم و گوش مدخل ورود غذاهای روحی. همه چیز نباید بشنوی، همه چیز نباید ببینی. چطور مردم یه قرص رو که میبینن، دیدید قرص ها و کپسول ها پشت شناسنامه داره، دقت کردید؟ بله؟ تاریخ تولید داره، تاریخ مصرف داره، اسم خود قرص و کپسول روش نوشته شده. من یک سوال از شما مردم خوب میکنم، آیا کسی که یه قرصی رو یک جا پیدا میکنه که هیچ برچسبی پشتش نیست، هیچ چیزی پشتش نوشته نشده، نه معلومه کی تولید شده، نه معلومه تاریخ انقضاش کیه، نه اصلا مشخصه به چه درده میخوره، آیا کسی از این قرص استفاده میکنه؟ بینی و بین الله نه. یه قرص، یه قرص کوچیکی نمیخوره. میگه ما چرا نمیخوری؟ میگه من چه نمیدونم چیه، من چه نمیفهمم چه درد نمیخوره. از کجا معلوم فاسد بشه؟ آقا مردم میرن بچه هاشون آمپول بزنن، به خصوص و پنسرین مردم خیلی حساسیت دارن و حساسیت هم باید داشته باشه. تاریخ رو نگاه میکنه، الان که الحمدلله اکثرا دیگه سواد دارند و میتونن بخوانن، تاریخ انقضاشو میبینه. چرا؟ چون شنیدن. همه شما شنیدید، اگر نشنیدید بشنوید که اگر این مثلا سوزن پنسرین اگر تاریخ انقضاش گذشته باشد نباید تزریق بشود، چون اگر تزریق بشود احتمال فلج کردن بچه بله هست. چون مردم احتمال فلج رو میبینن و چون میدانن خطر دارد، رفتن از داروخونه گرفتن، نه از زغال فروشه، از داروخونه پنسلین رو گرفتن، اما خودشون هم کنترل میکنن. تاریخ انقضاش کیه؟ وقتی میرن بدن به آقا و خانمی که میخواد تزریق بکنه، تاریخ انقضاشو میبینن. خود اون کسی هم که تزریقات چیه دقت دارد. یه سوزن اگر تاریخش گذشته باشد اعتدال جسمی انسان را به هم میزند. چه خبره؟ میخواد یه ذره دارو وارد جسم بشه، اینقدر حساسیت دارد. وقتی مردم یه قرصی که تاریخشو نمیدونن، شناسنامشن بلد نیستن، نمیخورن، چرا هر کتابی که به دستشون رسید میخونن؟ چرا ده هر نواری که رسید گوش میدن؟ یه جوانی به من گفت حاج آقا شما دنبال چی دارید میگردید؟ قصه از این حرفا گذشته است. گفتم چطور؟ گفت نوارهایی بین جوانها رد و بدل میشه که این دختر زنگ زده به دوست پسرش، یا پسر زنگ زده به دوست دخترش، مکالمه این دو فرد فاسد رو ضبط کردن. حرفای رکیک، حرفای مخرب، حرفایی که اگر یک جوان عذب بشنود میری تواند خودش را کنترل کند. الان این نوارها در بین جوانها رد و بدل شده. خب این نوار اگر یک جوان بشنوه، حداقل لعقل لعقلش تا دو ماه در وجود او توفان دفاع می شود و این توفان یک جا باید سر بکنه و یک فسادی رو به بار میاره، یک فحشایی رو به وجود میاره. چرا جوانهای جامعه ما بعضا این گونن؟ هر نواری که به دستشون رسید بزنن ببینن چیه. چرا هر قرصی نمیخوری ولی هر نواری رو میشنوی؟ خب اینا قضای روحه. هر کتابی که از دستشون برسه مطالعه میکنن. آخه نویسندش کیه؟ این آقای نویسنده جامعه شناسه، تاریخدانه، اسلام شناسه، روان شناسه. آخه کیه این؟ طرف جامعه شناسه، کتاب برای اسلام نوشته. تو آقا برو تو بحث جامعه شناسی کتاب بنویس، تخصص اسلام شناسی نداری؟ و کتاب های آقای مطهری ها میگیم بخوانید، میگن آقا سخته. من که نمیگم برو روش رئالیستشو بخوان، من که نمیگم برو فلسفه شو بخوان، من که نمیگم برو منطق و فلسفه شو مطالعه کن، فلسفه اخلاقشو بخوان، تکامل اجتماعی بشرشو بخوان، داستان راستانشو بخوان. داستان راستان که چهار تا قصه، ده گفتارشو بخوان، بیس گفتارشو بخوان. صدها کتاب دارد علامه شهید مطهری، بگه همش مشکله. چرا به کتابهای کارشناسهای دینی که جوانها میرسن عقب عقب میرن، اما کشت مرده یه کتاب عشقی هن، کتاب رومانی هن، کتاب جنایی هن، کتاب پلیسی هن؟ چرا؟ چرا یک جوان میاد یک کتاب 800 صفحه رمانی غربی رو مطالعه میکنه که تمام این کتاب رو وقتی ورق میزنی میبینی خیلی قشنگ داره جوان انسان را عاشق تربیت میکنه، دختر باز تربیت میکنه، چشکران تربیت میکنه، سگ باز تربیت میکنه. برید بخوانید کتاب های غربی رمانی غربی را، یا با سگش رفیقه یا با یک دختری رفیق شده.
نمیدونم رومانی غربی را، یا با سگش رفیقه، یا با یک دختری رفیق شده، یا با یک زن شوهرداری دوست شده، دنبال اینن که اون شوهر طلاق بدهد این بیاد اینو بگیره. خب اینا همش فساد اخلاقی پرسمون های جامعه ما. و کتاب استاد مطهری خاک غربت بنشیند جمون بره کتاب غربی بخواند، این انصافه؟ اما کتابایی که معلوم نیست یه نویسنده خودفروخته، یک مستعمره انگلیس، یک مهره یهود، یک مهره اسرائیل، این بیاد در قالب تألیف و قلم اون چی که دوست داره خورد جوان بدهد. چرا؟ چرا؟ دقت کنید، امام حسن فرمود در تعجب است یه مقداری حساسیت رو قضای شکم دارید، به همون اندازه حساسیت رو قضای روح داشته باشید. از امام صادق پرسیدن یبن رسول الله آیه فلینظر الانسان الی طعامه منظور چیه؟ فرمود بعضی ها فکر میکنن قرآن فقط میگه نگاه کن به غذا که تو شکمت میریزی، نه، منظور فلینظر الانسان الی طعامه قال علمه الذی یأخذه اما یأخذه، یعنی نگاه کند انسان به غذای روحش از کی داره میگیره، حرف غذای روح از کی داره میشنوه. بزرگترین درد جوان امروز ما اینه، حنجره شناس نیستن، صدای اسلام از هر حنجره ای میخوان بشنوه و صدای اسلام از هر حنجره ای میخوان بشنوه. آقا حنجره شناس نیستن، قلم شناس نیستن، کتاب شناس نیستن، برازا چون قلم شناس نیستن میان رو میکنن به یک سری مؤلفین خود فروخته ای که الله اکبر، میبینیم اونقدر قلم سلیس دارد، اما این قلم سلیس در کانال ضد اعتقادی، اونقدر قلم روان دارد جوون که میخونه میخواد دیگه کتاب و کنار نگذاره، اما وقتی آدم این کتاب و مطالعه میکنه سیل شک ها و شبه ها بر علیه اعتقاداتش به ذهن او جاری می شود. و آخرین مطلبی که عرض میکنم اینه، به خصوص در روایات داره مواظب قضاهای روحی کودکانتان باشید. خیلی ها به قضای روح کودکان دقت نمی کنند، خیلی باید توجه کنید. بچه چند تا ویژگی داره، چرا دقت باید کرد؟ یک، چون بچه اون چی که وارد میشه بر چشم و گوش و مغزش، چون نمیتواند هر سخنی را تشخیص بده کدام حقه کدام باطله، چون هر عقیده باطلی رو نمیتونه تشخیص بده، چون هر افسانه نسمونی رو نمیتونه تشخیص بده، و لذا اون چی که خورد بچه هاتون میدید باید مواظب باشید که اگر این غذای روح کودک فاسد شد، تا 70 سال دیگه این غذای فاسد توی روان این کودک پاورجا خواهد بود. قدیمی ها چقدر قشنگ قصه می گفتن، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، به غیر از خدا چی؟ غیر از خدا هیچ کس نبود. الان روانشناسا اومدن قصه های قدیم را منطبق کردن با قصه های امروز، میدیدن الله اکبر، قدیم در قالب قصه و شعر اعتقادات مذهبی را به بچه ها می آموختن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، از تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بود. اما بعد آمدن گفتن بابا آب داد، بابا نون داد، نه خدا آب داد، خدا نان داد. آمدن قلم ها رو کج کردن و اولین شرک را تو ذهن بچه بذرش رو کاشتن که بابا آب داد نه خدا، بابا نون داد نه خدا. بعد انقلاب که شد آمدن قلم کج شده رو چیه؟ راستش دادن، گفتن بابا آباد دیگه شعار ما نیست، بابا خون داد، بابا جون داد. این شعر تو اعماق وجود بچه ها و کودکان رخنه کرد که بابا باید برای حسین جان بدهد، بابا باید برای محمد آل محمد خون بدهد. در شهر احوالات حضرت امام سلام الله علیه نوشتن وقتی مرحوم حضرت امام با بچه ها و نوه هاشون مقصدن بازی بکنن، که خود این بازی کردن با بچه ها و وقت گذاشتن برای کودکان خودش یه درسه. چای پیر مرده یه نوه دار هزاری سرتون مشغله باشه، دیگه پر مشغله تر از مرحوم امام که نیستید، که رهبر مسلمین جهان بود، شوخی نیست، رهبر مسلمین، ولی امر مسلمین بیکار نیست، اون ثانیه هاش هم برنامه ریزی میشه. اما امام با اون همه مشغله تربیت بچه هاشو فراموش نکرد، با نبه هاش حرف میزن، با خانمش سخن میگه، در کنار خانم نشستن و با خانم غذا خوردن رو رها نکرده. ما مردها مشکلمون اینه، تا یه مقداری مشکل کاری پیدا میکنیم از حق زن و بچه اون خلاصه کم میکنیم، به کارای اجتماعیمون میرید. اما حضرت امام این گونه نیست. یه خاطره خیلی زیبایی که مقام معظم رهبری بیان میکنه این بوده، میگن شبی که تمام مسئولین در بیت امام جمع بودیم و قرار بود که افطاری بدیم، مقام معظم رهبری به امام میفرماد که آقا جون امشب در خدمت شما باشیم، همه مسئولین مملکت تشریف دارن. حضرت امام خندیده بودن و به آقا گفته بودن که آسلی آقا، شما که میدانید من لقمه بدون عیالم از جلویم تاهیه میرود. این حرف مال یه تازه داماده ها، ولی پیرمرد محاسن فری زنداری خودش را فراموش نکرده. واقعا که امام اسطوره‌ای بود و الگویی بود که همه ما باید از او درس بگیریم. درود و سلام خدا به روان پاکش باد، درود و سلام خدا به روح ملکوتی او باد. خدا انشالله با سالان شهیدان حسین ابن علی محشورش فرماید. با نوه هاشون که بازی میکردن میگن این شعر رو میخوندن، یک شعر بسیار قدیمی و پرمحتوا که هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش، هر کسی کار خودش، بار خودش. بچه را از حالا دارن تربیت میکنن بابا جان، هر کسی کار خودش، بار خودش، آتیش به انبار خودش. حضوری تو کار بزرگتره بابا جان نکن. حالا نمیگن این حرفای ما، اما تو شعر معناش اینه دیگه، دخالت بی جا نکن، هر کسی کار خودش، چی؟ بار خودش، آتیش به انبار خودش. بچه را هر جوری تربیتش کنی همون جور روش کنی. مولانا چقدر زیبا میگه، پیشه اول کجا از دل رود، مهر اول کیز دل زائل شود. در سفر گر روم بینی بر خوتن، کی رود از دل تو را حب الوطن. چقدر زیبا گفت. خوی کان با شیر رفت اندر وجود، کی توان آن راز مردم برگشود. تربیتی که با شیر مادر خورد بچه میره، چطور دیگه میشه از وجود این کودک این تربیت رو بکشی بیرون؟ برازا در دوران کودکی تربیت اسلامی. الله اکبر. تو این روایات من یه جمله به خانم ها بگم، من یه کتابی دارم به نام تربیت کودک، برای جملش اینه، اول این کتاب، هدیه به مادران کم سواد، که خیلی از اساتیدی که ما در خدمتشون هستیم اجازه چاپ به من ندادن، گفتن در شأن شما نیست این کتاب چاپ بشه، اون وقت از نظر علمی مثلا دیدگاه های مردم نسبت به شما. گفتم آقا من کاری با این حرفا، بله استاد مطهری روش رئالیسم داره، داستان راستانم داره، هر کسی مطهری را به داستان راستان میشناسد به روش رئالیسمش هم، بله من میگم روانشناسا هر چی کتاب برای تربیت کودک نوشتن با اصطلاحات علمی نوشتن و به درد مادرهایی که بالا لیسانس میخوره، اما مادرانی که تا پنجمه ابتدایی بیشتر نخوندن چطور اصطلاحات علمی میتونه به دردشون بخوره؟ و من این کتاب برای مادران کم سواد نوشتم و یکی از جمله اینه که تو روایات داره خانو به بچت نگو شیطونی، گوش بدید اصطلاحاتو، به بچت نگو شیطونی، به بچت نگو دروغ گفتی. بچه از نظر روانشناسی تا سن 5 سالگی اصلا دروغ رو نمیدونه یعنی چی. وقت ما میان این دروغگویی را تو وجود او با تهمت زبانمون میکاریم. چرا؟ چون بلد نیستیم در بیاد کنیم. بچه چرا حسود میشه؟ تقصیر پدر و مادر است. چرا دست به زن پیدا میکنه؟ تقصیر پدر و مادر است. یکی از کارا اینه که روایت داره بچهاتون رو محکوم نکنید. 12 نوع تشویق در قرآن کریم مطرح شده. تمام این 12 نوع تشویق برای تربیت کودکان بسیار مفید است. ولی ما بچه هامون رو کتک بزن تربیت میکنیم. چطور؟ بچه وقتی داره میدوه 2-3 سالشه، گوش او آماده پذیرش غذای روحه، چشم او آماده پذیرش غذای روحه، بچه پاش دیر میکنه به ریشه قالی میخوره زمین گریه میکنه. مادر برای اینکه بچهش رو آرام کند به هر چیزی که برسد مستمتع که خودش قرار میده، بچهش رو بغل میکنه. مادر چی شد؟ الهی دنیرم برا قربون اشکای چشمت برم. چی شد مادر؟ پامگیر کرد به قالی. مادر میگه حالا بلدم چی کنم. اهه اوهو میزنه رو فش. چرا بچم رو زدی؟ اهه بیادر چرا بچم رو اذیت کردی؟ روانشناس ها میگن خانم این اهه و اوهو میدونی یعنی چی؟ یعنی داری یاد بچت میدی هر کی تو رو اذیت کرد بزنش. این چه تربیتیه؟ این چه حرکتیه؟ بچه های ما آماده پذیرش مسائل تربیتی هست، ولی متاسفانه چون دقت در مسائل تربیتی نمیشود اون وقت حسد. مثلا بچه غذا نمیخوره، مامان میگه بخور، اگه داداشت بیاد همهشو میخوره ها. اینم برای که داداشت نخوره چه میکنه؟ گلوپه میخوره. حسد، شکمو، اینا همش اشکال داره. من یک دوره 2 ساله کلاس آیین شوهرداری، خانه‌داری و کودکیاری تو همین محله گذاشتم و خیلی از خواهرها آمدن صبحای جمعه آیین همسرداری، آیین کودکیاری، آیین خانه‌داری. کسایی که تشریف آوردن جزوات شدن از روی کتاب که عوامل دروغگویی چیه، مراحل از بین بردن دروغگوی بچه چیه، که انشالله یک فرصتی اگر به دستم بیاید یک دوره کامل کودکیاری رو در خدمت اون انشالله در آینده خواهم بود که عوامل بی تربیتی در کودکان چیست، که من با کمال جرأت عرض بکنم همه اون ریشه‌ها تو خانواده خود آدم هست. نه اینکه بچه باباش بخواد بی تربیت بشه بچه‌ش، نه اینکه مادر عمدی بخواد بچه‌شو بی تربیت کنه. بی توجهی به بعضی از مسائل بی تربیت کودکان و به دار می‌آورد. این یه بخش تربیتی داره، اشاره در جایگاه خودش عرض می‌کنیم. خلاصه کنم بحث رو. غذای جسم 2 مطلب دارد، غذای روح هم باید 2 مطلب داشته باشد. مهمترین بحث امروز من اینه که ذره 5 دقیقه. اولین مطلب این بود که غذایی که به جسم میدیم باید سالم باشد. شما بفرمایید غذای روح هم باید بله سالم باشد. یک مطلب. مطلب دوم، غذای جسم باید کامل و جامع باشد. آیا بدن فقط به یک مواد پروتئینی نیاز دارد یا به خیلی از مواد دیگر؟ چون جسم نیاز دارد به خیلی از مواد پروتئینی برای شاداب بودن بدن، روح هم نیاز دارد به غذای چی؟ کامل و جامع. خیلی ها میرن دکتر میشه، خیلی ها میرن از نظر تکبعدی روحشون رو روش میدن، ریاضیدان میشه، فیزیکدان میشه، شیمیدان میشه، اما چون از نظر دینی و اخلاقی و اجتماعی و روحی تغذیه نمیشه، میبینیم آقا دکتره اما خودکشی میکند. دکتر طرف اما بزرگترین جنایات رو انجام میدهد. تو بعض از شهره که آدم میره خبرهایی به گوشش میرسه، تحقیق میکنه میره درسته، یک دکتر با عالی‌ترین تخصص آمده خیانت کرده به اعتماد مردم، زنهایی که مشکل نازایی داشتن رو آمده با گناه و معصیت خودش ارتکاب گناه شده، خب مکتبش رو بستن، زندانش کردن و احیانا اعدامش هم دمیره. دکتره اما به ناموس مردم خیانت میکنه. نه همه دکترها، چه تو یه سهران هزار دکتر یک دکتر اینجوری هم انشالله بله نباشه. ما دکترهایی داریم، اطبایی داریم که خدا شاهد نماز شب میخوانه، با وضو تو مکتب میرن، من سراغ برم آقا. دکترهایی داریم معتقد، چشپاک، متدین، حزب اللهی، خادم، دلسوز، مدافع مستضعفین و فقیر و فقرا. اما خوب در هر سنفی خوب هست بله بدم هست. من اینو میخوام بگم، یک انسان تحصیل کرده چرا جنایت میکنه؟ چون روح او قضای جامع به آن داده بله نشده. انسان باید قضای جامع و کامل به او داده بشود. یک روایت من از حضرت علی بخوانم، فی تقلب الاحوال علم جواهر الوجاه. وقتی انسان معلوم میشه روحش قضای جامع داده شده یا نشده، در دو جا مشخص میشه، یک در شادی ها، دوم در مصیبت ها. دیدید بعضی وقتی شاد میشن، وقتی پول بهشون میرسه خود باخته میشن، تا به یه مقام میرسن متکبر میشن. چرا این گونن؟ چون روح آنها قضای کامل و جامع رو تغذیه بله نکرده. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه سوار بر شتر میشود، میاد در کوچه های کوفه، از ناقه پیاده میشود، به امام حسن و امام حسین میفرماد بابا برید خانه، من امیر مؤمنانم، من خلیفه مسلمینم، من امام مردمم، شاید بین مردم کسایی باشن با من کار خصوصی دارن و شما که باشید خجالت میکشن، شاید دوست داشته باشن فقط علی بداند و خدا، بچه هاشم رد میکنه، مبادا مانعی برای حضور مردم باشه. علی سوار بر شتر میشه، تو کوچه ها را میره، تو منابرش میفرماد اشیرو علیان، ای مردم به کارای علی انتقاد بکنید، پیشنهاداتون رو بدید، نگید علی خودش عقل کله فضولیش به ما نیمده. با وجودی که بنده علم ما کان و ما یکون و ما هو و کائن دارم و به عبارت عقل کلم و سلونی قبل ان تفقدونی میدم و آسمان های زمین و راه های آسمان را از راه های زمین بیشتر میدانم، با وجود این همه علم علی بازم به مشورت شما مردم علی نیاز داره. می علی خودشو نگرفته. بعد فرمود مردم کوفه، از اون روزی که علی رو خلیفه کردید تا امروز اگر دیدید علی یک شتر داشت و امروز دو شتر پیدا کرده است، بدانید خیانت به شما مردم کرده. این که چرا بعضی وقتی به مسئولیت میرسن قبل از مسئولیتشون هیچ از زندگی نداشتن و چند سال بعد از ریاستشون دارای همه چیز میشنن، باید این حدیث علی را تقدیمشون بکنید. مولا الموحدین میفرماید وقتی به حکومت و ریاست میرسید خود باخته بله نشید. مرحوم حضرت امام رو دیدید، تمام مسلمین جهان گوش به فرمانش بودن، اما توی خانه کمتر از 60 متر، من رفتم خانه امام رو دیدم، بابا شما هم دیدید، تو یک اتاق به یک موکب تو تا پتو پند، آقا خیلی مهمه، ولی امر مسلمین جهان زندگی طلبگیش رو فراموش بله بزرده. چنین شخصیتی که وقتی وارد ایران شد از بهشت زهرا آمد، وقتی هم با مردم خداحافظی کرد، به بهشت زهرا برگشت با این جمله با قلبی مطمئن و خاطری چی؟ آسوده. انسان سعادتمند اینه. معلوم میشه روح او غذای جامع داره. ولی مایی که وقتی به مال میرسیم تغییر میکنیم، به فقر میرسیم تغییر میکنیم، به ریاست میرسیم تغییر میکنیم، به شهرت میرسیم تغییر میکنیم، معلوم میشه روح ما غذای جامع رو تغذیه نکرده. انشاءالله ادامه این بحث رو فردا در خدمتتون خواهیم بود. اگر یک صلوات محمدی ختم کنیم. یه سلامی بدیم به ارباب بی کفنمون علی عبدالله صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائی عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار في الوزر أمجز من حليني كنم بمرهوم أستاذ عزيز جامعه شهر من مرهوم جناب کفرستان و المسلمین منصور زاده که از منبری های خود اصفهان بود و امروز به رحمت خدا رفت و در امامزاده باقر دفن شد، کسی که 50 سال به منبرهای اصفهان ذکر حسین گفت با اون خلوصی که اون بزرگوار داشت. خدا انشاءالله به ارباب شما حسین محشورش کنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و أسعد الحسين آري في يدكم يا حسين آبرو دار امروز عجب تجلیلی عجب جمعیت با شکوهی در مدرسه صدر خاجوب بدن متحر این روز خانه بی عبدالله رو گذاشتن حضرت آیت الله و حسن امامی نماز میت خوندن در حالی که استاد نماز میت میخوند هم خود استاد گریه میکرد هم مردم چه خبر میگرد بدن این بزرگوار گلباران کردن زیارت عاشورا خوندن حسین حسین گفتن و من گریه می کردم چه شده بود؟ می گفتن روز خونه ابی عبدالله از دنیا رفته. اما من می گم نگم مردم شما برای نوکر ابی عبدالله اینقدر احترام می کنید جام از اون خالی بود کربلا لا یا که یوم جه یا با عبدالله عوض اینکه حسین زهرا رو گل باران کنن آخ بمیرم تیر باران نبودم هم کسانی هم که سلاح به دست نداشتن وای رفتن دو دامناشون رو پر سنگ کردن در بدن عزیز زهرا زده حالا نمگیل یا حسین یا حسین سیدنا المملوم سیدنا القریم یا مولا یا با عبدالله
خوب الله شد یعنی بر این زمین شفاره نسید عقبت همون قدر نخیر کن امام و شهدا و گرشتگان همون رحمت فرمد رهبر با کرامت انقلاب مراجع شیعه مسئولین قادم جوانها غیتی ها رسیجی ها فرنگی ها اوزای علمیه هر کی یا حسین میگه محافظت بفرما این عالم بزرگوار روزخان علی عبدالله استاد فرزانه مرحوم منصورزاده رو با اربابش حسین محشور فرما نامشون عالی است متعالی بگردم به حق ولی است باقی کربلا و مدینه بر دل مردم نگذن باران رحمتت را شامل حال این ملت بفرما بر سفره اقتصاد این مردم برکاتت را نازل فرما خوش سالی را از این مملکت خارج فرما سفره اختلاف و نمیدونم گناه و معصیت و چه کنم و گرفتاری و مریضی و پریشانی رو از قاتلی شیعه برچین سفره پاکی اخلاق اخلاص رو تو زندگی همون پهن کن ما رو متخلق و اخلاق حسنه بگردن مرگ ما رو در جلسات امام حسین قرار بده عشق چشم و سوز دل به من عنایت بفرما قباس شفا بر تن مریضا بپوشن قباس تقوا بر تن ما بپوشن قباس فرج بر قامت مهدی بپوشن آتش اون بچه های زهرا مزید فرما بغض و کینه و دشمنی و عدالت اون رو دشمنان زهرا بیشتر کن ما رو با ولایت علی بمیرم شب اول قلع علی رو به فریاد ما برسن و در بهشت علی و بچه های علی محشور فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا از فاهم
اگر شمی کلت گرد دلم بخلیف صدها به این شعر انسان نخونده در ایدادش نمیاد این شعریست که حواله خود من با اون حال میکنم میاد به دهنم دنبال نو و جدید و کهنه و لاهه میدن اگر شمی کلت درد دلم بوش کلت کرد بوخ درد خود را برام خدای امشب آخر این مجلس به کجا خواهد کشید نه اگر شمی کند درد دلم گوش کند در بوخ در خود را فراموش فاطم جان فاطم جان همه میمیرن همه چراغا خاموش میشه همه رفتنیه اما درد من اینه اگر شمی کنن درد دلم گوش کنن در سوختن خود را فراموش خموشی خموشی از چراغی دارد خموشی از چراغی دارد شراب من شده بیمت خامون هنوز دختر بزرگم پرسالشه جناب من شده بیوه اونایی که میخوان روزه خون زهرا باشن امشب چراغ مرد شده بشی بشی باید باید مجدد حالا